أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در صور دوران امبین محظورین بود. صورت اول این بود که در یک واقعه فعل ما مردد است بین وجوب توسلی یا حرمت، مثل این که نمیدونیم قسم خوردیم در این وقت معین چای بخوریم یا نخوریم. خصوصیت این صورت اینه که نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش. برخی مثل محقق ایرمانی گفتن که اگر این دو حکم از حیث درجه احتمال و درجه خود محتمل مساوی باشند، 50% احتمال وجوب میدیم 50% احتمال حرمت، نه وجوب محتمل بر حرمت احتمال مزیت داره به طور معین، نه حرمت بر وجوب به طور معین احتمال مزیت داره، اینجا بقای حکم واقعی لغو، هیچ اثری نداره حتی به لحاظ حسن احتیاط. و اگر یکی از این دو علت تعیین درجه احتمالش بیشتر باشه، 70% احتمال وجوب میدیم، یا درجه محتملش بیشتر باشه، اگر وجوب ثابت باشه وجوب قویی است میچربد بر اون حرمت محتمله، اینجا بقای این حکم اثر داره ولی بقای اون حرمت اثر نداره، ولذا علم اجمالی تبدیل میشه به شبهه بدویه وجوبیه، چون حرمت اثر نداره مرتفع است یقینا، وجوب مشکوک بدوی میشه و براءت از او جاری میشه، که ما این رو دیروز جواب دادیم و عرض کردیم لازم نیست در بقای حکم که ثابت شده از توسط خطاب قانونی به تعبیر امام یا خطاب مطلق به تعبیری که ما وفاقا للبحوث میکنیم، لازم نیست که اثر فعلی فرض بشه، اثر علا تقدیر الوصول کافیه در خروج از لغویت عقلایی. و هر حال عرض کردیم در این صورت که بیان شد 5 قول هست، رسیدیم به قول سوم که صاحب کفایه فرمود تخییر عقلی و اباحه شرعی، فرمود براءت عقلیه جاری نمیشه اینجا چون بیان تمامه، ما تمکن نداریم از احتیاط تام، قبح عقاب بلا بیان اینجا جاری نمیشه، بلکه عقل میگه که شما که ناچارید یا انجام بدید این کار رو یا ترک کنید، مرجحی هم نداره جانب فعل یا جانب تر، پس مخیری. نتیجهش این میشه که اگر یکی از این دو اقوا احتمالاً یا اقوا محتملاً بود دیگه عقل حکم به تخییر نمی کنه. بله، قاعده حل در هر صورت جاری میشه، چه احتمال هر دو مساوی باشد یا احتمال یکی بیشتر باشد، قاعده حل اجازه میده که شما یا این کار رو انجام بدید یا ترک کنید. که ما عرض کردیم که این درست نیست. ما اینجا نمیتونیم بگیم بیان تمام است، بالاخره ما اگر جانب فعل رو انتخاب کنیم به ما بگن این فعل حرام بود چرا انجام دادید، ما چی میگیم؟ میگیم نمیدانستیم. استناد پیدا میکند عذر ما به جهل ما، این میشه قبح عقاب بلا بیان. فرق میکنه با جایی که ما علم تفصیلی داریم به یک تکلیف عاجزیم از امتثالش. اینجا ما علم اجمالی داریم به تکلیف مردد بین وجوب و حرمت، عاجزیم از احراز امتثالش. پس اگر ما به خلاف واقع افتادیم ناشیز از جهل ما، ناشیز از عدم تمامیت بیان بر اون تکلیف به خصوص که با آن اتفاقا مخالفت کردیم. و تعجب این محقق ناینی هم که خواهیم گفت، او هم طرفدار همین نظر صاحب کفایه است در بخش حکم عقل، تأخیر عقلی، فرموده بعد از این که عقل حکم کرد به ملاک لابدیت به تخییر، دیگه حکمش به قبح عقاب بلا بیان لغو میشه. محقق عراقی هم اینو فرموده، منتها محقق عراقی تعبیرش اینه، میگه جریان براءت عقلیه فرع بر اینه که علم اجمالی از منجزیت بیفته، و موقعی این علم اجمالی از منجزیت میفته که عقل حکم به تخییر بکنه. پس اول باید عقل حکم به تخییر کنه بر اساس همین اضطرار و عدم ترجیح بین فعل و ترک. من مصدرم یا فاعل باشم یا تارک، ترجیحیم بین فعل و ترک نیست، عقل حکم بکنه به تخییر تا این علم اجمالی از منجزیت بیفته، خب تا بتونه براءت عقلیه جاری بشه. خب دیگه مجالی نمیمونه برای حکم دیگر عقل به قبح عقاب. بعد از اینکه در رتبه سابقه ما نیاز داریم به حکم عقل به قبح عقاب بر اساس اضطرار و عدم ترجیح جانب فعل بر ترک، البته محقق عراقی معتقد دیگه مجالی برای براءت شرعی هم نیست. میگیم آقا مگه قبح عقاب بلا بیان حکمی است که عقل به اختیار خودش انشاء میکنه که بحث بکنیم لغو است یا لغو نیست؟ ملاک برای قبح عقاب که عدم البیان محقق شد، عقل درک میکند قبح عقاب را. ما وقتی که عقلمان میبیند این علم اجمالی علم اجمالی است که تأثیر ندارد در فعل ما، چون جامع بین فعل و ترک که ناچارن محقق خواهد شد و جانب فعل بر ترک که هیچ ترجیحی ندارد، و لذا میبینه بیان تمام نیست بر خصوص وجوب، و عقاب بر خصوص وجوب میشه عقاب بلا بیان. منافات نداره که در فرض تساوی این وجوب و حرمت احتمالا و محتملا یک ملاک دیگری هم برای قبح عقاب هست، و اون ملاک اضطرار و به جامع بین فعل و ترک که من یا باید فاعل باشم یا تارک، مرجعی هم بین فعل و ترک نیست. اما یک ملاکی دیگری برای قف قاف هست مطلقا، حتی در موردی که احتمال یکی اقواس یا محتمل اقواس و اون عدم تمامیت بیان هست.
علم زمانی تنجیز داره که مانعی از تنجز در متعلقش نباشه. این اصلا تنجیز علم در فرضی مطرح میشه که مانع تنجز در متعلق وجود نداشته باشه. در این موارد چون فرمایید موانع تنجز
این اشکال ندارد.
فرضا اصلا نیاز نیست شما بگید تنجیز دارد یا ندارد.
مانع از تنجیز این علم اجمالی این است که امکان موافقت قطعیه نیست، امکان مخالفت قطعیه نیست و عقاب بر خصوص وجوب در این فرض میشه عقاب بلا بیان. و اما این که طبعا نتیجه میگیرن مثل صاحب کفایه محقق نائینی محقق عراقی که در فرضی که احد الاحتمالین اقوا باشه، احتمال وجوب 70% باشه یا محتمل اقوا باشه، اینجا ما مخیر نیستیم و تشبیه میکنن مقام را به بحث تزاهم که یک طرف تزاهم محتمل الاهمیه است یا یا مثلا یک واجبی است که محتمل الاهمیه است تزاهم کرده با یک واجبی که محتمل الاهمیه نیست، یا احتمال اهمیت در هر دو هست ولیکن احتمال اهمیت در این طرف بیشتره، ما احتمال میدیم انقاذ برادر مولا اهم باشه، احتمال میدیم انقاذ عموی مولا اهم باشه، ولیکن احتمال انقاذ برادر مولا احتمال اهمیتش 70% ولی احتمال اهمیت انقاذ اخ مولا 30%. مقام را تشبیه خواستن بکنن به بحث تزاهم که اونجا مشهور میگن باید اون محتمل الاهمیه را ترجیح بدیم یا اونی که احتمال اهمیتش بیشتر است ترجیح بدیم. آقا قیاس محل فارقه. در اونجا در بحث تزاهم که مشهور میگن محتمل الاهمیه رو باید ترجیح بدیم، چهار وجه ذکر میشه، هیچ کدوم اینجا نمیاد. یک وجه اینه که میگن تکلیفی که محتمل الاهمیه نیست، مثلا هم دائر است بین انقاذ اخ مولا و ابن مولا، احتمال اهمیت در انقاذ ابن مولا هست ولی احتمال اهمیت در انقاذ اخ مولا نیست، اینجا میگن تکلیف به وجوب انقاذ اخ مولا یقینا ساقط است، یا چون مساوی است با انقاذ ابن مولا یا چون انقاذ ابن مولا اهمه. پس برحال من تکلیف تعیینی به خصوص انقاذ اخ مولا ندارم و تمسک میکنم به اطلاق دلیل وجوب انقاذ ابن مولا که بلا معارض جاری میشود. خب این بیان اینجا نمیاد چون ما اطلاقی نداریم بهش تمسک کنیم. بیان دوم جریان قاعده اشتغال در اون محتمل الاهمیه، چون میگن ملاک در آن محرز است و ما نمیدانیم آیا با اشتغال به این واجب آخر که محتمل الاهمیه نیست معذوریم در تفویت اون ملاک معلوم در انقاذ ابن مولا یا معذور نیستیم. قاعده اشتغال عقلی میگه تفویت ملاک ملزم یقینی است، عذرت مشکوک. خب این بیان هم اینجا نمی آید، چون ما اگر جانب وجوب محتمل را مقدم کنیم، تفویت ملاک حرمت یقینی است، اصل حرمت مشکوک است. چجور تفویت ملاک حرمت یقینی است؟ این بیان هم اینجا نمی آید. بیان سوم بیان مثل امام هست که میگن آقا خطاب تکلیف در فرض تزاهم به اطلاق خودش باقی است، حاکم در باب تزاهم عقل است، که بین دو خطاب مطلق عقل حکم می کند، در فرض احراز تساوی به تأخیر، در فرض علم به اهمیت یکی یا احتمال اهمیت او عقل حکم می کند به لزوم اختیار این محتمل الاهمیه یا معلوم الاهمیه. خب این بیان هم اینجا نمی آید. فرض این است که ما اطلاقی نداریم در دلیل، شک داریم که این فعل واجب است یا حرام. بیان چهارمی هم هست که اونم اینجا نمیاد. بیان چهارم بیانی است که در بحوث اختیار کردن و جمعی مانند بحوث قائل شدن که هر خطاب تکلیفی یک قید لبی داره. قید لبیش اینه، مثلا انقذ اخی مالم تصرف قدرت که فی واجب مزاحم آخر، انقذ ابنی مالم تشتغل، مالم تصرف قدرت که فی واجب مزاحم آخر. قید لبی تابع ادراک عقل و عقلا هست و به مقدار ضرورت قید میخوره. ضرورت در قید لبی اقتضا میکنه ما فقط تقیید بزنیم خطاب تکلیف را به اشتغال به اون واجب آخری که معلوم و تساوی است، یا محتمل الاهمیه یا معلوم الاهمیه به عینه. بیشتر از این نمیتونیم قید بزنیم، چون مقید لفظی که نیست اطلاق داشته باشد، مقید لبی است. پس میشه هر خطاب تکلیف مقید به اینکه مالم تصرف قدرتک فی مزاحم معلوم التساوی او معلوم الاهمیه او محتمل الاهمیه به عینه. نه اینکه بگیم مالم تصرف قدرتک فی مزاحم مساو واقعا ولو لم تعلم بالتساوی، نه، قید لبی اختزا نمی کند اینجور تغییر بزنیم. و لذا میگیم ما وقتی صرف قدرت بکنیم در اون واجب آخری که معلوم و تساوی نیست، انقاض اخ مولا، معلوم الاهمیه نیست، محتمل الاهمیه به عینه نیست، خارج شدیم از اون چارچوب قید لبی، صرف کردیم قدرتمون رو بر انقاض ابن مولا، در انقاض اخ مولا که نه معلوم و تساوی است، این انقاض اخ مولا، نه معلوم الاهمیه بینه، نه محتمل الاهمیه بینه. خطاب تکلیف به انقاض ابن مولا میگه شما مجاز نیستید، فقط مجازید به صرف قدرت در مزاحمی که معلوم و تساوی باشه، یا معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه بینه باشه. این هم بیان چهارم. این بیان هم اینجا نمیاد. آقا نمیشه که هر چیزی رو به هر چیزی تشبیه کرد و قیاس کرد. چرا؟ ما علم داریم به جامعه بین وجوب و حرمت نسبت به این فعل بیان تمام نیست، نه بر وجوب به خصوصه نه بر حرمت به خصوصه ها. خب جایی که موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه ممکن نیست، اینجا رو فرض کنیم. خب بگذاریم. بله کسانی مثل آی صدر که حق و تائین، نه براعت عقلیه رو قبول دارند، نه براعت عقلائیه را در مولای حقیقی. حالا ما براعت عقلیه رو قبول نداریم، ولی براعت عقلایی ممزات رو قبول داریم. آقای سرگون هم قبول نداره. بله طبیعی است که وقتی براعت عقلیه و عقلایی نبود باید اون اقوا احتمالاً یا اقوا محتملاً را مقدم بکنیم. لولا جریان اصل شرعی، اگه اصل شرعی بیاد که دیگه مقدم میشه بر حق و طاعه. اصل براءت اگه جاری بشه هم از وجوب هم از حرمت دیگه، ولو وجوب اقوا احتمالاً و محتملاً باشه ما مشکلی نداریم، چون اصل مؤمن ورود دارد بر حکم عقل به حق و طاعه.
یا
از کلم دوران هم بین تعیین و تأخیر، همه جا که مجرای احتیاط نیست. در باب تزاحم گفتن مجرای احتیاط از چهار بیان بود که عرض کردیم هیچ کدوم اینجا نمیاد. در دوران هم بین تعیین و تأخیر، در حجیت که نمیدونیم فتوای اعلم حجت یا مخیریم بین فتوای اعلم یا غیر اعلم، اونجا هم جهت لزوم احتیاط اینه که شک در حجیت فتوای غیر اعلم مسابقه حتی بعد ما حجیت. هر کجا یه حسابی برای خودش داره، نمیشه که همینجوری ما هر مریضی میاد یه قرص آسپیرین بدیم بگیم برو بخور خوب میشی. حالا آی سیستانی که بنده خدا این وسط گناهی نکرده اسم ایشونو میاری، اونا حرف زده بودن. بله، آی سیستانی در دوران هم بین تعیین و تأخیر در تکلیف تفصیل میده، میگه اگه ندونیم مولا گفته ائت به احد الفعلین یا گفته ائت به هذا الفعل المعین، این انحلال نداره علم اجمالی، چون متعلق علم اجمالی نمیدونیم عنوان احد و هماست یا این فعل معین صوم مثلا. اونجا میگه مشهور گفتن، مشهور اونجا گفتن احتیاط، بازم ربطی به اینجا نداره، چون جای علم اجمالی است که امکان موافقت قطعیه داره. نمیدونم شارع گفته افعل احد هما یا گفته صوم ستین یوما، نه اینکه افعل اما صوم او الاطعام. اونجا علم اجمالی داری، موافقت قطعیش ممکنه، میگن منحل نیست علم اجمالی، چون نمیدونم متعلقش احد هماست یا خصوص صوم. ما اونجا اشکال کردیم، گفتیم ما براءت جاری میکنیم از وجوب صوم وجوب تعینی صوم بلا معارضه، ولی همونجا هم در مثل اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنتن که دوران هم بین تعین و تخیره براءت جاری کردن دیگه، گفتن چون علم اجمالی منحل میشه، اصل اعتق رغبه مسلم واجبه، مؤمن بودنش مشکوکه، براءت جاری میکنیم هم عقلا هم شرعا. قول چهارم قول محقق ناینیه، گفت تأخیر عقلی رو که ثابت کردیم مثل صاحب کفایه، براءت عقلیه رو قبول نکردیم. فرق ما با صاحب کفایه اینه که اصل شرعی مؤمن رو هم جاری نمیدونیم، فقط تأخیر عقلی. بگیم جناب محقق ناینی، خب چرا اصالت الحل رو جاری نمیدونی؟ اونو اول بگو. میگه برای اینکه اولا اصالت الحل مربوط به شبهات موضوعی است، در حالی که بحث ما در اصول از دوران هم بین محصولین در شبهات حکمی است. بسیار، این اشکال هم. اشکال دوم، دلیل اصالت الحل کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال است. یعنی ما باید احتمال اباحه بدیم، هم دایر باشه بین حرام بودن این فعل و حلال بودن آن، نه اینکه هم دایر باشه بین واجب بودن فعل و حرام بودن آن. ثالثا، حکم ظاهری باید در جایی جلب بشه که محتمل و مطابقه با واقع باشه. خب من که یقین دارم این فعل حلال نیست، مباح نیست، یا واجبه یا حرام، وقت قاعده علم من میگه بگو انشاءالله مباح است. بابا من میدونم این مباح نیست، یا واجبه یا حرام، این چه حکم ظاهریه که من علم به خلافش دارم؟ خب این راجع به عدم جریان اصالت الحل. میگیم خب جناب محقق ناینی، براءت که مدرکش رفع ما لا یعلمون هست، اون چی؟ میگه اونم جاری نیست، چون رفع فرع بر امکان وضعه. بگه میشه در اینجا وضع احتیاط؟ مگه میشه هم من نسبت به وجوب احتیاط کنم هم نسبت به حرمت؟ امکان نداره. وقتی امکان وضع احتیاط نیست، چطور میخواد رفع بشه؟ میگیم خب جناب محقق ناینی، استصحاب چی؟ میگه اون که هیچ، اون که هیچ. ما در استصحاب گفتیم دو تا استصحاب که علم اجمالی داریم، یکیش خلاف واقع جاری نیست، چون اقل معقول نیست دو تا علم تعبدی جعل بشه برخلاف علم وجدانی. استصحاب کنیم نجاست این انا رو، استصحاب کنیم نجاست اون انا رو، با اینکه علم اجمالی داریم یکیش اون پاک شده. مرحوم آقای خویی فرموده که استاد اون چه در اصالت الحل گفتی حرف نداشت، خیلی خوب بود، اما اونی که در راجع به اصل براءت و استصحاب گفتی نه، همچین دلچسب نبود. در بحوث گفتن که من راجع به اصل براءت اشکال رو قبول دارم، اما راجع به اصالت الحل و استصحاب قبول ندارم اشکال. صاحب کفایم که فقط گفت اصالت الحل، اصلا حرفی از براءت و استصحاب نزد. ما میخواییم به لطف و حول و قوه الهی بگیم هر سه اصل جاریه. البته اصالت الحل به نظر ما هم در شبهات حکمیه جاری نمیشد، اون اشکال درستیه، ولی در دوران هم بین مزدورین در شبهات موضوعیه چی؟ اونی که میخواد اصالت الحل رو جاری کنه در شبهات حکمیه، خب طبق مبنای خودش مثل آقای خویی که معتقد بود که در شبهات حکمیه جاری میشه، اینجا هم جاری کنه، میمونه اشکالات دیگر به اصالت الحل. یک اشکال این بود که گفتن که ما احتمال مطابق بودن این حکم ظاهری رو با واقع نمیدیم، یقینا این فعلیا واجبه یا حرام، مباح نیست، پس قاعده حل چجور جاری میشه؟ میگیم آقا اولا مفاد قاعده حل حلیت بالمعنى العام که شامل وجوبم میشه. این که میگه هر چیزی که نمیدانی حلال است یا حرام بگو حلال است، حلال است یعنی حرام نیست، ممکنه واجب باشه. حالا عرض شود خدمتتون که این که بگیم خلاف ظاهره، روشن نیست. اگر گفتیم هر چیزی که نمیدانی حلال است یا حرام بگو حلال است،
یعنی واجب؟
نه، ممکن است واجب باشد، ممکن است واجب نباشد.
تعبیر فرمود فاقبا لکه حلال،
فاقبا لکه حلال،
ظاهر از وجوب باشه علیکه باشد،
حلال در مقابل حرام،
لکه حلال تو در حلیت هم
افراد. بله، با این بیان دیگه ما نمیتونیم احتمال وجوب رو با قاعده حل نفی کنیم، فقط احتمال حرمت رو نفی میتونیم بکنیم، احتمال وجوب رو با قاعده حل نمیتونیم نفی بکنیم، مگر اینکه مثل صاحب کفایه بیاییم بگیم کل شیء شامل ترک هم میشه. یه بار کلش این لکه الان راجع به فعل این جاری کنیم برای نفی این که حرام نیست فعلش، یه بار راجع به ترک این فعل کلش این لکه الان رو جاری کنیم در مقابل حرمت ترک که میشه وجوب فعل. دو تا قاعده حل جاری کنیم، یه بار راجع به این که ارتکابش حلال است، یکی راجع به این که ترکش حلال است. ولی خب ما اینو گفتیم خلاف ظاهره. حال هرچی ایشون در بحث کل شأن که الان گفت میتونیم خود ترک فعل هم مساق شی بدونیم. حالا اجازه بفرمایید. هذا اولا. ثانیا اگر قاعده حل یک قاعده باشه که هم نفی وجوب بکنه هم نفی حرمت، ما اشکال اثباتی رو قبول داریم که انصراف داره دلیل از این مورد. اگر بنا باشه کل شأن لکه حلال بخواد بگه لا واجب ولا حرام، بله اینجا انصراف اثباتی داره، انصراف داره. اما نگید معقول نیست جهلش. دو حرفه، یه من میگه انصراف داره خطاب کل شأن لک حلال حتی تعرف انه حرام، که میخواد بگه حلال ان لیس به حرام ولا واجب طبق این مبنا، انصراف داره از مقام. بله من حرفی ندارم. اگه منو باشه قاعده حل هم بخواد نفی وجوب بکنم نفی حرمت، انصراف داره از اینجایی که من علم اجمالی دارم یا به وجوب یا حرمت. اما شما در اشکالتون هم محقق ناینی گفت هم آقای خویی گفتید معقول نیست جل همچه حکم ظاهری که علم به مخالفتش با واقع داریم. چرا معقول نیست آقا؟ حکم ظاهری مگه چیه؟ حکم ظاهری برای تأمین، حکم ظاهری ترخیصی برای تأمین از اون حکم واقعی مشکوکه، وجوب مشکوکه، حرمت هم مشکوکه و هر دو قابل تأمین و تعذیر هستن. شما جناب آقای خویی میگید مثلا براءت شرعی مشروط به ما بعد الفحصه، یعنی شعار جر کرده یک براءتی را که مشروط به ما بعد الفحصه، این محتمل مطابقه با واقعه؟ مگه حکم واقعی مشروط به فحصه؟ اشکال نداره که شارع یک حکم ظاهری جلب کنه ولو به این شکل میدانی مطابق با واقع نیست. مهم اینه که روح حکم ظاهری که تأمین از حکم مشکوکه در اینجا محفوظ باشه که هست. خب پس اشکال در قاعده حل فقط اونی که ما قبول کردیم اینی که در شبهات حکمیه جاری نیست، ولی در شبهات موضوعیه فقط به نظر ما قاعده حل برای نفی احتمال حرمت جاری میشه. و اگر بخواد برای نفی احتمال حرمت و نفی احتمال وجوب هر دو با یک قاعده حل هر دو رو بخوایم نفی کنیم با یک قاعده حل، این فقط انصراف داره اثباتن که یه قاعده حلی جاری بشه هم بخواد بگه لا واجب ولا حرام، انصراف داره. بعد از اینکه من علم اجمالی دارم حاضر اما واجب و حرام، مشکل دیگه این نبود. اما براءت، براءت که اصلا مشکل نداره، طبق نظر صاحب کفایه بله چه اشکال داره قاعده حل رو جاری کن در ارتکاب این شی برای اینکه نفی حرمت بکنی، قاعده حل رو جاری کن در ترک این فعل برای اینکه نفی احتمال وجوب بکنی. اما براءت ما هر چی فکر میکنیم هر چی اشکال کردن میبینیم قابل جوابه. محقق ناینی اشکال اولی که بود این بود که میگفت اینجا وضع ممکن نیست. آقا رفع مال علمون در اینجا در مقابل دو تا وضعه، نه در مقابل یه وضع. وضع وجوب ظاهرا ممکنه یا نه؟ شارع بگه یجب علیک الاحتیاط به فعل هذا المشکوک. نه، احتمال شما یه وضع حساب میکنید میگید ممکن نیست. بابا دو تا وضع حساب کن، وضع وجوب ظاهرا ممکن، وضع حرمت ظاهرا ممکنه. رفع مال و علمون میگه نه این وضع شده نه اون. چه انصرافی داره آقا؟ آقا ما لا یعلمون رو ما تطبیق میکنیم بر وجوب محتمل، نفی احتمال وجوب احتیاط رو به لحاظ این وجوب محتمل بعد میکنیم. حالا ما دو تا براءت جاری میکنیم، یکی از وجوب محتمل یکی از حرمت محتمل. حالا اجازه بدید، پس این اشکال اول درست نیست.
در جایی که در رتبه سابقه میدونیم مؤاخذه‌ای در کار نیست،
مگه تو براءت عقلیه شما براءت شرعی جاری نمی کردید؟
اونا هم رتبه.
خب اینجا هم رتبه. آقا آقا من احتمال میدم شارع جعل وجوب احتیاط بکنه به لحاظ وجوب، جعل وجوب احتیاط کنه به لحاظ حرمت. خب من با یه اماره پیدا کنم که نخیر شارع جعل وجوب احتیاط نکرده، چه اماره بهتر از حدیث رم؟ اشکال دوم اشکالی است که آیه صد مطرح میکنه. آیه صد میگه ما اگر بگیم دو تا براءت جاری میشه اب نداره، یه براءت از وجوب محتمل یه براءت از حرمت محتمل، دو تا براءت جاری میشه، هر براءتی در مقابل وضع همون هست، براءت از وجوب محتمل در مقابل وضع ظاهری وجوب محتمل است که احتیاط ناقص است که احتیاطا انجام بدید این کار، براءت از حرمت محتمل هم در مقابل وضع ظاهری حرمت محتمل است. اما اگر بگیم ظاهر رفع ما لا یعلمون اینه که اون حکم واقعی که هست و شما نمیدانید او رو رفع کردیم، دیگه دو تا براءت نداریم که، چون یک حکم واقعی بیشتر اینجا نیست، یک تطبیق داره فقط رفع ما لا یعلمون. اون حکم واقعی که اینجا هست و شما نمیدانید که یکی بیشتر نیست، ما یک براءت از او جاری میکنیم. ایشون فرموده دیگه معنا نداره، برای اینکه اون حکم واقعی واحد مشهور قابل وضع نیست. شاره چی بگه نسبت به او؟ چون حکم واقعی مشهور شاره بگه احتیاط بکن انجام بده، شاید اون حکم واقعی مشهور حرمت باشه، بگه احتیاط کن ترک کن، شاید اون حکم واقعی مشکوک وجوب باشه. میگیم آقا این چه اشکالیه شما میکنید؟ شارع میاد میگه رفع ما لا یعلمون، چون اون حکم واقعی مشکوک ولو واحد است، ولی اگر وجوبه قابل وضعه، به این که احتیاط هم بگه این کار رو انجام بده، اگه حرمته اونم قابل وضعه، به این که به احتیاط هم این رو ترک کن. ما دوتا براءت جاری نمی کنیم، ما میگیم همون حکم واقعی مشکوک هرچی هست قابل وضعه. بالاخره او یا وجوب است، شارع میتونست بگه علیکم بالاحتیاط به ارتکاب حاضر مشکوک، اگه حرمته میتونه بگه علیکم بالاحتیاط به ترک حاضر مشکوک، امکان داشت اینو بگه، شارع امکان نداره. پس اینایی که قول اولو گفتن، گفتن دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، اونا چی میگفتن؟ میگفتن احتیاطا ترک کنید دیگه. حالا رفع ما لا یعلمون میگه اون حکم واقعی مشکوک هرچی هست، آقا وضع ظاهری نشده، آزاد، برو هر کاری دوست داری بکن، چه اشکالی داره؟ بقیه مطالب ان شاء الله روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.